الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوب عرضمون رو امروز با ذکر و خوندن حدیثی از امام صادق سلام الله علیه، البته مربوط به همین بحثی که درش هستیم آغاز و شروع میکنیم انشاءالله. این حدیث رو گرچه خوب من به خاطر مقداری سپردم، لکن تبرکن و تیمنن از روی یادداشتی که دارم میخونم. این حدیث را هم عامه نقل کردن اهل سنت، علما و بزرگانشون، که البته نقلشون معمولا منتهی میشه به ابن عباس، و هم خاصه و امامیه نقل کردن در تفسیر شریف قمی. ایشون در تفسیرشون علی ابن ابراهیم قمی از پدرشون ابراهیم، پدرشم از ابن ابی عمیر که البته از اصحاب اجماع، او هم از ابی ایوب نقل کرده، ابی ایوب هم از ابی بصیر نقل کرده، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه. در تفسیر عیاشی هم باز او از ابابصیر نقل کرده، ابابصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در جلد دوم تفسیر المیزانشون، و ایشون هم این حدیث رو نقل کرده، هم اشاره کرده به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، هم تفسیر عیاشی، اشاره هم فرمودن که این حدیث به طرق مختلف از عامه هم نقل شده. البته این نقلی که آیون کردن به عنوان شأن نزول آیه 260 از سوره مبارکه البقره است. آیش اینه که و اذ قال ابراهیم ربه، رب ارنی کیف تحی الموتا، یا و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم مدعوهن یعتینک سعیا و علم ان الله عزیز و حکیم. خب در ذیل همین آیه و در مورد شأن نزول این آیه، این روایتی که الان میخونم اینجا نقل شده. روایت اینه که حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشون داره که ان ابراهیم، متن حدیث اینه، ان ابراهیم نظر الی جیفتن علی ساحل البحر، ایشون عبورشون افتاده بود به ساحل یک دریایی، حالا به چه مناسبت دیگه اون رو ما نمیدونیم، آمده بود که دریا رو ببینه یا از اونجا عبور بکنه. بعد چشمشون در کنار ساحل، ساحل دریا، میفته به یک جیفه، یعنی به یک لاشه افتاده، به یک مرداری، مرده لاشه، مردار. تأکلها سباع البحر، این جیفه و مردار که انه کنار دریا بود. آیون بعضی از نویسندگان نوشتن که قسمی از این جیفه تو آب بوده، قسمی و بخشی هم خارج از آب بوده، یه قسمتش تو دریا و تو آب بود، یه قسمتش هم خارج از آب. تأکلها سباع البحر، خود دریا هم درندگانی داره دیگه، لاش خورانی داره دریا، سگ دریایی هست، خوک دریایی هست، جانوران مختلفی که اینها جزء سباع البحرن، مقابل سباع البر، خب درندگان در برم هستن، در بحرم هستن. داره که جمعی و دسته از این لاشخورهای دریا و آبی، البته خب اینا آمدند و دیدن جیفه مردار اینجا افتاده، بعد افتادن به جانش، شروع کردن به خوردن و بلعیدنش. ثم یثب السباع بعضها علی بعض فیأکل بعضها بعضا. خب دیده اید که اگه یه لاشه باشه و مرداری باشه، لاشخاران و مردخورها وقتی دور او جمع میشن، چه بسا ممکنه که با هم درگیر بشن، با هم درگیر بشن، بعدم در حقیقت با هم منازعه و بالاخره مجادله و مشاجره کنن. این لاشخورها یثبو وثب، یثبو وثوب، وثوب به معنای جستنه، یثبو بعضها علی بعض، این لاشخورها آمدند و بعضی رو شانه و کل بعضی های دیگه جستی زدند و سوار شدند بالاخره. و فیأکلوا بعضها بعضا، خب بعد از آنی که این جیفه رو خوردن، شروع کردن به خوردن یک دیگر. بعضی از این درندگانی که قوی تر بودند و نیرومندتر بودند و زبلتر بودند، او ضعیف ها رو شروع کردن به خوردن دیگه، او بی حال ها رو شروع کردن به دریدن و از بین بردن. بیا قوی شو، اگر راحت جهان طلبی، اون شاعرم گفته که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، تو درندگانم ضعیف پاماله، تو چرندگانم ضعیف حقش ضایع میشه پاماله، تو انسانهایی که تاج کرامت انسانی به سر دارند و تو اینا هم ضعیف پاماله. ولذا یه شاعر دیگری که دردمند بود گفت نه، بیا قوی شو و حق ضعیف کن پامال. و شعر رو عوض کرد که زور منطق امروز زورمندان است. یکی دیگه گفت نه، بیا قوی شو حق ضعیف کن پامال که در نظام بیا قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف سرباز است. یعنی چیز خوبی گفته دیگه. اونی که معمولا ضعیفه اون رو به سربازی میبرند دیگه. خب این لاشخورها هم همین کار رو کردن، جمع شدند و سر این جیفه و مردار با هم درگیر شدند. اهل دنیا هم در حقیقت همین طور هستند دیگه، سر یک جیفه این کنار یه لاشه و مردار افن جمع میشن، خب یه مقدار که میخورن بعد با هم درگیر میشن و شروع میکنن به خوردن و بلعیدن یک دیگر. یه چند ملیتی دیدید که آمدن چگونه انسانهای زیادی را بلعیدند و از بین بردند و خوردند. عده دیگر را هم که ناتوان کرده بودند رفتند و به دست صدام خونخوار پلید سپردند که او هم فوج فوج از اینا را میکشه و میبلعه و در همشون میشکنه دیگه. فیأکلوا بعضها بعضن، گاهی ممکنه جیفه یک لقمه نانی باشه گرچه توهین به نانه، به عنوان تقریب ذهن عرض میکنم، نان که جیفه نیست، جیفه مثاله نه به عنوان چه، یعنی بالاخره طعمه ای باشه دیگه. حالا طعمه گاهی مرداره گاهی حیوانه میته و چه بسا حیوان مذکا ذبح شرعی شده رو به قبله کشته شد، این موجب میشه که عده‌ای کنارش جمع بشند و با هم درگیر بشند. یا نه، جیفه ممکنه یه سمتی باشه، یه مقامی، قدرتی، ریاستی، حاکمیتی، عده‌ای در کنارش جمع میشن با هم درگیر میشن، یک دیگر رو میبلعن، میخورند و از بین میبرن. جیفه ممکنه که نفت باشه دیگه، خب در این جنگ نفت اینجا جیفه نفت دیگه، چون جیفه مثاله، جمع شدن نفت خورها و لاش خورهای واقعا چند ملیتی، واقعا لاشخور دیگه، آمدن اون جنایات عظیم رو کنار این جیفهی که نفته یا کویت یا هرچه هست براه انداختن. خب حضرت ابراهیم دیدن که فیأکلوا بعضها بعضا، این درندگان بعضی شروع کردن به خوردن بعض دیگر. فتعجب ابراهیم، ایشون دقیقاً که این صحنه رو نظر کردند و تماشا فرمودند با دقت و با دیده عبرت، فتعجب ایشون شگفت زده شد، تعجب کرد که فقال یا رب ارنی کیفه تحیی الموتا. حالا عرض میکنم در توضیح صحبتی که بعد دارم حدیث معنا کنم، عرض کرد که یا رب ارنی کیف تحیی الموتا. حالا شب میلادم که در پیش میلاد امام حسن سلام الله علیه که به همه شما عزیزان تبریک میگم، به عنوان یک مزاح مختصر همین آیه است که یه بند خدا رب ارنی کیف تحیی الموتا رو میخون، رب ارنا کیف یحیی الموتی، و رب رو رب میخون، ارنی رو ارنا، فکر کرد که ارنا هم یک نوع و یک قسم رب کیف تحیی، اون کیف رو کیف خونده بود، تحیی رو هم یحیی خونده بود، الموتا رو هم الموتی، گفت که رب ارنا کیف یحیی الموتی. حالا رب ارنی، خدایا نشونم بده، نمیخوام برای من فلسفه بگی، با خدا میگه نمیخوام برای من برهان حکمت و عدالت و حرکت و حقیقت و امثال اینها را اقامه کنی، اونها را نمیخوام، نمیخوام دلیل بیاری که عقل من رو اشباع کنی، نه من از جهت عقل اشباع شده هستم، بلکه از طریق وحی، پیغمبر بود، هم نبی بود، هم رسول بود، هم مرسل بود، اولو العزم بود دیگه، ابراهیم بت شکن، خلیل الرحمن، از جهت دلیل خب معلومه که ایشون نیازی به اقامه برهان که به معاد معتقد بشه که نداریم، او آمده که مردم را به توحید و معاد معتقد بکنه، دیگه نیازی نداره که باز خودش از طریق برهان تازه معتقد به معاد بشه. نه ارنی، نشونم بده، یعنی این صحنه احیا و زنده کردن مردگان رو، البته نه اصل احیا، نه کیفیت احیا، اون نحوه زنده کردن، اون شیوه احیا، اون مرحله اجراش که چه جور تو که خدا هستی مردگان رو زنده میکنی. ارنی کیف تحیی الموتا فقال الله اولم تؤمن. خدا فرمود که ابراهیم مگر باور نداری مسئله احیای موتا را؟ قال بلا، از که نه باور دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، عقلم آرامه، قوه عاقلم، اندیشم، فکر آشنا با برهانم، نه او کاملا اشباع شده، سیر شده، سیراب شده، استدلالات زیادی نمیخوام، قلبم و روح و روانم آرام بگیره، جا بیفته مطلب تو ذهن من که دیگه خلجانات مختصر، حتی خطورات عابر و زودگذر تو حریم روح من پیدا نشه. ارض مطمئنه، میگن این زمین، زمین مطمئنیه، زمینی که یه مقدار فرو رفتگی داره که اگه بارانی چیزی بباره تو اون انخفاض و فرو رفتگیش میمونه، نگه میداره اونی را که بر او بباره، این زمین را زمین مطمئن میگن، ارض مطمئنه. طمأنینه یعنی سکونت و آرامش خاطر در بدن، در نماز آرامش بدن که بدن تعادل داشته باشه موقع نماز، مضطرب نباشه به این سو و اون، به این سو و آن سو بره. اطمینان قلبم یعنی آرامش خاطر دیگه، ولیکن لیطمئن قلبی، بعد خدا فرمود قال فخذ اربعتن من الطیر، چهار تا از پرندگان رو بگیر، شکارش کن، دست بیار اونها رو. بعد فسرهن الیک، اینا را سر ببر. بعد از سر بریدن سرهایشون رو یک گوشه بگذار، این بدنهایشون رو تو هاونی، رو سنگی، لوحی، هرچه هست اینا رو قطعه قطعه کن، اینا رو خرد کن، بکوب کوبیدن شدید که اینا تو هم برن، مخلوط بشن، به صورت یک معجون در بیان که اجزاش از چهار تا، از چهار نوع پرنده باشه، چهار نوع، نه چهار عدد از یک نوع، چهار نوع که عرض میکنم. بعد فرمود که این کار رو که کردی، ثم مجعل على كل جبل منهن جزءا، این معجون که اجزا و ذرات بدن چهار نوع از پرندگانه، اینا را ده قسمتش کن، و هر قسمتی از این ده قسمت رو روی یه دونه جبل و کوه بگذار. ثم روحن، سپس این پرندگان را با نام و اسم بخون، بعد اینا سری میان به سوی تو، بدن اسکلتشون ساخته میشه، بعد به سر ملحق میشه و متصل میشه، دوباره میشن همون پرنده اول. بعد فأخذ ابراهیم، ابراهیم خلیل چهار نوع پرنده رو شکار کرده بود یا گرفته بود، اخذ، البته گرفته بود، حالا چجور گرفته بود نمیدونیم. از طاووس، یکی طاووس بوده که البته این پرنده میگن مظهر خودنماییه که خودش نشون بده، و تنها جایی را که سعی میکنه مستور و مخفی نگه بداره پایشه، چون پای طاووس میگن یه پای زشتیه، ولی بقیه جاهاش، سرش و بالاخره پرهاش به خصوص و بالهاش که خیلی زیباست. و دیک، و یکی دیگه هم خروسه، که خروس هم میگن مظهر مسئله، حالا غیرت میگن یا بیغیرتی، مظهر مسئله جنسی، که لازال دیدید که هی جست و خیز در این مسئله و تو این محور داره. اینم دوتا، و الحمام، و سومی کبوتر بوده، که کبوترم مظهر میگم بازیگریه دیگه، هی مرتب بازی میکنه و میگرده و میره. و الغرابه، چهارمی غراب بوده که کلاغ، همین کلاغ سیاه، که اینم میگن مظهر ذکاوت و هوش، البته یک مسئله و مسئله خروس، اتفاقا به عکس کلاغره میگن، کسی تا به حال ندیده که تو مسئله جنسی در مرعا و منظر کاری بکنه. خب این کار رو ابراهیم خلیل کرده، بعد هم سر اینا رو برید و بدنهایشون رو قطعه قطعه کرد و تکه تکه کرد، بعد هم اینا رو کوبید، قاطی کرد و مخلوط نمود به صورت یک معجون، که هم در این معجون ذرات بدن طاووسه، هم ذرات بدن عرض کنم که خروسه، هم ذرات بدن کبوتره، هم ذرات بدن کلاغه. بعد هم این معجون رو که آماده کرد، عرض کردم ده بخشش کرد، و هر بخشی از این ده تا رو روی دونه کوه گذاشت، ده تا جبل، ده تا کوه. بعد هم سر این چهار پرنده سراشون رو به دست گرفت، آویزون نگه داشت، بعد یکی یکی از این چهار پرنده رو به نام صدا کرد، یا خروس، یا طاووس، یا کبوتر، یا کلاغ، حالا فارسی عربی. بعد همین که این کار رو کردیشون، یهو دیده که همون ذرات به هم آمیخته و به صورت پودر و معجون در آمده و تو هم رفته، هر کدام ذراتشون از ذرات دیگری جدا شد، بعد این ذرات به هم پیوند خوردند و به هم متصل شدند به صورت یه بدن و اسکلت همون اولیه در آمد، بعدم پرواز کردن آمدن بدنهاشون به همون سرهاشون ملحق شد. از کدام این حدیث و در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و در تفسیر عیاشی این حدیث از امام صادق سلام الله علیه نقل شد. حالا حضرت ابراهیم اون شبهه‌ای که در ذهن شریف ایشون بوده، حالا تعبیر کردن آیون به شبهه، حتی در تفسیر المیزان هم تعبیر شده به شبهه، حالا یا اون وهم و پندار و تخیلی که ایشون در حریم جانش پیدا شده بود و وادار کرده بود ایشون رو که این درخواست رو از خدا بکنه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، اون شبهه اینه. ایشون دیده بود که اون مرداره اونجا افتاده هست، بخشی از بدن این مردار تو آبه، خورده خورده متلاشی میشه، خب ذرات بدنش تو آب دریا با اون امواجی که داره هر کدامش به یک سو میره دیگه، یه قسمتش اینطوری شد. بخش دیگر دیده بود که خب این متلاشی و متفرق در خشکی شده، باد میاد، طوفان میاد، به خصوص ساحل دریاست که معمولاً باد و طوفان هم داریم، و بخشی از این ذرات رو باد به فضا میبره، بخش دیگر رو به صحرا و بیابون میبره، بخش دیگر رو موج دریا تو عمق دریا میبره و تو دریا میبره، بخش دیگر هم تو شکم این سبا و درندگان و لاشخورها میره دیگه، اینا خورده بودند و این گوشت جیفه رو بلعیده بودن، خب بخشی هم تو معده اونها میره. تازه اونها هم خودهایشون رو که مردار رو خورده بودن، باز بعضی از اونها بعضی از این مرده خورها رو خورده بودن دیگه، حیوان مرده خور مرده را خورده بود و رقیبش خود او را که مرده خور باشه خود او را خورده بود. بنابراین بعضی از ذرات بدن این جیفه رفت تو دریا، بخشی هم با طوفان و باد رفته تو فضا گم شده، بخش دیگر هم به بیابان و صحرا برده شد، بخش دیگر هم تو شکم این لاشخورها و سبا و درندگان رفته و جزء بدن اینها شد دیگه، چون غذایی که انسان یا حیوان میخوره این غذا بعد از طی مراحلی جزء بدن اون خورنده و آکل میشه، حالا یا انسان یا حیوان. بعد اینجا بود که تو ذهن حضرت ابراهیم سلام الله علیه خلجان کرد که خب این کیفیت زنده کردن این چه جور میشه، مرده را چه جور خدا زنده میکنه، چگونه این اجزای و به فضا رفته، به دریا رفته، به صحرا رفته و افشان و بالاخره پریشان و آشفته و پراکنده به این سو یا آن سو رفته، چگونه دوباره این اجزا جمع میشن، به هم میچسبن، توده انباشته و مجموعه ای میشن و بعد دوباره زنده میشن. بالاخره اونی که تو ذهن شریف ایشون بوده این بوده که این اجزا تمیز ندارن، یه جا جمع نمیشن متمیز و متعین تا حیات و زندگی مجدد وارد در واقع اون اسکلت مرکب از این اجزا بشه. در آیه مطرح نیست شبهه آکل و معکول، در معاد که شبهه معروفیه. اجمالا این همین که اشاره کردم، خب بعضی از ذرات این جیفه رو اون درندگان لاشخورها خوردن، بعد از خوردن و هضم کردن و از هضم راب عبور دادن، اون اجزا شده جزء بدن این حیوان آکل و خورنده. دست اون حیوان رو خورده بود، پای اون رو خورده بود، سرش رو خورده بود، شکمش رو خورده بود، بدنش رو خورده بود. خب همون الان جزء بدن اون حیوان آکل و خورنده است. و چگونه میشه خدا این دو حیوان رو، یکی آکل یکی معکول، فرض کن کافری مسلم رو بکشه، بعد اون کافر مسلم کشته رو هم برداره بخوره؟ و چگونه خدا این دوتا را تاماً کاملاً درستی میتونه احیا کنه؟ برای اینکه اگر این یکی رو بخواد زنده کنه که آکله، خب بعضی از اجزای معکول تو بدن اینه، پس او ناقص میمونه. معکول رو بخواد احیا کنه بدون آکل، باید یه مقدار از اجزای معکول که تو بدن آکل برداره بیاره بچسبونه به معکول، آکل ناقص میشه. البته این شبهه در این آیه و دستوری که خدای متعال به ابراهیم خلیل علیه السلام داده، این شبهه رسما مطرح نیست، گرچه اون دستور العمل حل میکنه هم شبهه اول و هم شبهه دوم را. عمده این اجزاء پریشان، اجزاء افشان، متفرق، پراکنده، از هم دور شده، یکی فضا، یکی صحرا، یکی دریا، یکی شکم لاشخور، چگونه این اجزا باز مجدد یک جا جمع میشن و میشن یک تودهی مجموعهی تشکیل اسکلت میدن تا حیات وارد اون اسکلت بشه؟ عمده اینه. البته از قدم ابراهیم خلیل شبهی به اون معنا نداشت، فقط میخواست کیفیت و نحوه زنده کردن مردگان را با چشم ببینه. رب ارنی کیف تحیی الموتا، عرض نکرد که رب ارنی که احیاء الموتا، اصل زنده کردن مرده، این را از خدا درخواست نکرد که زنده کردن مرده چه جوره. یا راجع به اصل معاد از نظر برهان و دلیل عقلی و حکمی و فلسفی، نه کمبودی حضرت ابراهیم نداشتن که بخوان دوباره از طریق برهان و دلیل مطلب رو بفهمن، نه، ایشون نبی بودند و رسول بودند، مرسل بودند، اولوالعزم بودند، قهرمان توحید بودند، داعی بودند مردم رو به سوی مبدا و معاد. نه، صحبت ارنی، ارائه یعنی نشون دادن یک واقعیت و حقیقت که آدم با چشم اون رو ببینه تا اون روح و قلبش آرام بگیره. رب ارنی، ارائه یعنی به رؤیت رسوندن مسئله، اونم کیفیت احیاء موتا، چگونگی زنده کردن مردگانه. بنابراین هم اصل معاد مسئلهش حل بوده، جا نداره که بگیم مسئله معاد از جهت حجت و برهان برای ابراهیم خلیل حل نبوده. اگه حل نبوده پس یا ابراهیم خلیل در مسئله معاد مقلد بوده، تقلیدن معاد را پذیرفته بود، این با شأن ایشون مناسبت نداره، یا نه مسئله معاد رو بدون استناد به یک برهان متقن قبول کرده بود، با یک فکر مختل سازمان نیافته غیر منطقی و غیر برهانی، اینم که با شأن ابراهیم خلیل تناسب نداره. نه صحبت صحبت ارائه هست، میخواد کیفیت زنده کردن مردگان رو با چشم ببینه، که البته با این دستوری که ذات مقدس متعال دادن کیفیت هم ایشون ملاحظه کردند و دیدن و اون آرامش خاطر و طمأنینه قلب رو با این دیدن پیدا کردن که ذیل آیه داره وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خب من یه اشارهی بکنم به ابراهیم عصر خودمون، چون فردا به مناسبت این بحث روز 12 فروردین، روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی، یک اشاره هم به ابراهیم زمانمون، بت شکن عصر و قرنمون، حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه هم بکنم، که لااقل در حد خودمون از نعمت هدایت ایشون و نعمت امامت و رهبریشون، رهبری های ابراهیم گونه ایشون، بتونیم در حد خودمون تقدیر و تشکری داشته باشیم. خب حضرت ابراهیم دستور داشت که 4 نوع از حیوانها و پرندگان رو بگیره، سرهایشون رو ببره و از بدن جدا کنه، بعدم اون غذایا و مسائل. من تو ذهنم اینطور تداعی شد که ابراهیم عصر و زمان ما هم ایشون هم ذبح کرده البته سرهایی رو، اما سرهای کی؟ سرهای نفوس سرکش اماره امتمون و ملتمون و جامعه اسلامیمون را. ما قبل از قیام ایشون و قبل از ثوره و نهضت و انقلاب ایشون، همه میدونید که اکثر ماها در یک مسیر دیگری بودیم و در یک حریم و حوزه دیگری حرکت میکردیم، در جهل و ناآگاهی، در ترس و وحشت از جباران و ستمکاران عصرمون، و در بسیاری از گرفتاری ها و شدائد و مصائب، و به خصوص گرفتار نفوس سرکش اماره مون بودیم، جوانهای مون، میان سالانمون، حتی پیرانمون زنانمون، خواهرانمون، مادرانمون، برادرانمون، اینها گرفتار نفوس سرکش اماره بودن و ایشون ابراهیم گونه با تیغ تقوا و تیغ هدایت و شمشیر امامت و ولایت و رهبری ابراهیم گونه و خلیل گونهش سر نفوس اماره ما را ایشون بریدن و ما را تا حدودی از شرور و آفات نفوس سرکش اماره من نجات دادن. علاوه شما شنیدید بارها که موسای کلیم عصایشون رو به عنوان یک معجزه الغا کرده، الغا عصا فاذا هی ثعبان مبین، یا الغ عصاک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. یه چوب دستی، یه عصا رو ایشون الغا میکرد، مینداخت رو زمین و او ثعبان و اژدها میشد، سحر ساحران و کید کائدین رو میبلعید و توطئه اونها را خونسا میکرد. امام راحل، امام امت، هم موسی گونه و کلیموار عصایش را در قرنمون و در عصر پرتلاطم و پر انحرافمون الغا کرد. حالا عصا چه عصاییه؟ تعبیرات گوناگون میشه کرد. عصای ولایتش ولایت فقیه، عصای هدایتش عصای امامتش، عصای شجاعتش عصای صلابت و ایثار و استقامتش، یا اینجور تعبیر میکنیم عصای معنوی، یا نه عصایشون همین امت حزب الله و بسیجیان سلحشور که ایشون این عصاها، چون عصا وسیله گای برای تنبیه متخلفین و یاغیها به جای تازیانه از او استفاده میشه، وسیله تنبیه. و این بسیجیان سلحشور و جوانان کم سن و سال و پاسداران و نیروهای مسلح همه و همه اینا عصای امام راحل بوده ان در عصر سحر و جادوی علم و صنعت و جادوی ابرقدرت ها و مستکبران شرق و غرب. و این عصاها با ایثارشون، با بذل جانشون، با بذل خونشون، با بذل حیاتشون همه سحر ساحران شرق و غرب رو بلعیدن و باطل کردند و توطئه های اونها را خونسا نمودن. پس میشه هر انسانی با ترقی و تعالی روحی میتونه همون کاری که خلیل الرحمن میکرده او هم بکنه، همون کاری که موسی کلیم میکرد اونم بکنه. عیسی ابن مریم چه میکرد؟ عیسی ابن مریم احیاء موتا میکرد و ابراء اکمه و ابرس. در سوره آل عمران آیه 49 که احی الموتا به اذن ربی، یا چه و ابر الاکمه و الابرس، مردگان را زنده میکرد. دم عیسوی مرده های فیزیکی البته، یعنی مرده های تن، مرده های بدن، اینها را دم عیسوی احیا و زنده میکرد. دم موسوی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون هم موتا و مردگان عصر ما را احیا و زنده کرد. مردگان جان، اونایی که قلبشون مرده بود، اونایی که عقلشون مرده بود و خوابیده بود، اونایی که فکرشون مرده بود، اندیشهشون مرده بود، اونایی که روح و روانشون مرده بود، که احیای عقل و فکر از احیای جسد و تن خاکی به عقیده ما مشکلتر و سنگینتره. او کاری نداره که خب میشه احیا کرد یه مرده ای را، یا میشه اماته کرد یه زنده ای را. من نمیخوام خدا نخواسته و ناکرده جسارتی به ساحت مقدس انبیاء که العیاذ بالله نستجیر بالله، اونم معجزه بود، الا که خب اینم در حد خودش معجزه است. یک انسان، فقط یه دون آدم، اون زمان که ایشون فریاد میکشید یه فرد بود دیگه، بعد خورده خورده توسعه پیدا کرد و تولید مثل و تلامذه ایشون، اصحاب ایشون، شاگردان ایشون، یاران ایشون، مردم، علما، روحانیت، مراجع، و بعد شروع کردن دیگه. ایشون احیا کرد با دم موسویش و با دم عیسویش قلوب و دلهای مرده را، ارواح مرده، فکرهای خابیده و اندیشه های به خواب رفته و یا بعضا منحرف شده رو ایشون در عصر ما انصافا احیا کرد و زنده کرد. و دیده اید که چگونه این ملت رو راه انداخت و در این ملت تحولی با اذن خدا و اراده الهی ایجاد کرد. حضرت عیسی ابراء اکمه و ابرس می کرد. اکمه به کور مادرزاد میگن که مادرزادی کوره. ابرس به اونی میگن که بیماری جلدی داره، یعنی بیماری پیسی، یکی جزامه، یکی برسه، که این دوتا بیماری های بسیار خطرناک. او بیماری جلدی به نام پیسی که برس در عربی بهش گفته میشه، که اگر سوزنی در اون نقطه که بیماری پیسی است اگر فرو کنند و آب سفیدی بیرون بیاد به جای خون، این نشانه اینه که این مرض، مرض پیسی و مرض برسه. خب عیسی ابن مریم جسم برسدار رو معالجه میکرد. اگر کسی صورتش برس میگرفت، یا پشت دستش برس میگرفت، یا پاهاش برس میگرفت، یا سینه او، یا جاهای دیگه، اونا رو معالجه میکرد. ولی امام راحل قدس الله نفسه الزکیه جان ما را که برسهای گوناگون گرفته بودن، برس جهل و ناآگاهی، این جهل که من میگم بیسوادی را نمیگم، این جهلی که من میگم این ناآگاهی، چه بسا ممکنه کسی عالم باشه، علامه باشه، اعلم باشه و بحر العلوم باشه، اما ناآگاه باشه. این جهلی که من میگم یعنی ناآگاهی. بدترین پیسی ها که روی صفحه جانمون جا کرده بود، پیسی ناآگاهی بود، پیسی جهل بوده، پیسی دوم پیسی ترس، و سر تا سر این مملکت به وحشت گرفته بود. ترس همه جا را احاطه کرده بود. از کمترین و حقیرترین و ضعیفترین نشوندارهای اون روز ماها خب می ترسیدیم دیگه، تعارف نداره. تو همین قوم باطومها دست عده‌ای بوده، یکی از دوستان ما نقل میکرد، گفت مرا میدووندن، گفت عاشق بودو که میخوری. خب ما همون عاشقی بودیم که میدویدیم تا نخوریم تو سری می زدن، زندان می بردن، شکنجه می کردن، اموال ما را غارت می کردن، حد که اعراض می کردن و ما سراسر وجودمون به پیسی ترس و وحشت، بدترین پیسی ها، او پیسیه که علاجش بسیار مشکله، پیسی وابستگی به امر قدرت ها دیگه. خب این برس وابستگی به امر قدرت های شرق و غرب، یعنی عبودیت و بردگی بلا تعارف، عبودیت و بردگی دیگه، این بالاترین و شدیدترین پیسی ها و برس ها بوده که جانمون رو گرفته بود، نه یا یه جایش را، سراسر جانمون رو. اینا رو این مرد بزرگ با دم موسوی خودش و دم مسیحایی خودش اینا رو درمان کرده بود. ما کور مادرزاد بود جانمون، اطفال و کودکانمون که متولد میشدن، گرچه زیبا بودن به ظاهر، گرچه بینا بودن با چشم سر، گرچه دونده بودن با پای تن، گرچه گیرنده بودن با دست بدن، اما در حقیقت چون محیط جهل و کوری، نابینایی به تمام معنا در شؤون انسانی، این مرد بزرگ الان اطفال و کودکان من رو که اکمه بودن اینا رو معالجه کن. الان بچه های کم سن و سال میبینید که اینا چنان شجاع، سلحشور، آگاه، قوی، اگر بخواهی پرخاشی به اونها بکنی تعاجم دارن، به پدرهاشون یورش میبرن. این بچه هایی بودن که در سن 20 ساله، 30 ساله، گاهی 40 ساله، گاهی پیرمرد میشدن، از بابایشون سخت میترسیدن، ترس بیجا، نه ترس بجا، ترس بیجا. الان بچه های کم سن و سال، 3 ساله، 4 ساله، ترس ندارن. آیا فکر کرده اید که این اکمهو ابرسها را کی معالجه کرده؟ کی درمانشون کرده؟ این موتا را کی احیا کرده؟ مگه شما نمیگه ذوالقرنین سدی ساخته در مقابل یأجوج و مأجوج در سوره مبارکه که آتونی زبر الحدید؟ او ذوالقرنین سدی ساخته که یأجوجها مأجوجها مفسدون فی الارض رخنه نکنن این بر سد، مردم رو به خاک و خون نکشن. امام راحل سدی ساخت از سد ذوالقرنین، قوی تر، محکم تر، نفوذ ناپذیرتر و شکست ناپذیرتر. یه سد اینطوری، سدش کیان؟ سدش همین بسیجیانن، همین سپاهیانن، ارتشیان، کمیته، جهاد، همه نیروهای مسلحمون، اینا سد بودن که 8 سال سد گوشتی به ظاهر، اما در باطن اونی که سد بوده ایمانشون بوده، روحشون بوده، جانشون بوده، ایثارشون بوده، شهامتشون بوده، سلامتشون بوده، که در مقابل همه یأجوجها و مأجوجهای عصرمون، هم شرقی هم غربی هم عمالشون، این صدها ایستادن که ما این ور صد مسون موندیم دیگه. اینا اگر نبودن یأجوجها و مأجوجهای عصر ما، از اون یأجوجها و مأجوجهای اون زمانهای قدیمی عصر حجر، اینا قوی ترن دیگه، اینا همه چیز دارن. اون بیچاره ها یک کلوخی، سنگی، خنجر شکسته ای، یا کاردی، یا چی، اما اینا از اون یأجوج ها و مأجوج هایی هستن که دیگه در اوج قدرت و درندگی و سبوعیتن. این صدر ایشون ساخته دیگه، با هدایتش، با امامتش، با ولایتش، با رهبری های خلیل گونه و ابراهیم گونه و موسی گونه و عیسی گونه و محمد گونش صلی الله علیه و آله و سلم، ولذا یعجوج ها پشت سد موندن. هیچ فکر کرده اید که حوزه ها چطور مسون موندن؟ دانشگاه ها موندن، فرهنگ موند، کارخونه موند، مزرعه موند، کارگاه موند، بازار موند. اینا برای چی موندن؟ علتش اینه که این بزرگوار سدی ساخته برای سیانت اینها. سد همین فرزندان شما مردم و ملت غیور ایران بوده اند و هستن که سینه سپر کردند و جلو یعجوج ها و ماجوج ها را گرفتن. بی جهت نیست که میگیم پیامبر گونه بود، رهبریشون ابراهیم گونه بود، قهرمان بود، بت شکن بود. علتش اینه که خب این آثار ایشون، من دیگه عرائزم رو خط کنم با این جمله کوتاهی که مال نویسندگان مطبوعات عربی است، جمله معروفی، حالا شما اگه یادتون باشه، من یادم فعلا هست. اونا با این که دشمنم بوده اند و هستن راجع به امام راحل قدس الله نفسه الزکیه، این تعبیر از اونهاست، یکی از مطبوعات عربی نوشته، تعبیر ایشون چون امام توش نداره ایشون همینطور تعبیر ساده کرده. ان الخمینی صلی الله علیه و سلم حیر الشرد و ازعج الغرب و احرج العرب و شغل العالم. چهار تا کلمه، چهار تا جمله میگه این مرد بزرگ با حرکت و انقلاب و نهضتش شرق عالم را گیج و منگ کرد. حیر الشرق، و این شرق که الان مرتب در ارکان کفر و الحادش فرو می پاشه و فرو می ریزه، گیج و منگن که چگونه کشورشون را سامان بدن، مهارش کنن، تعدیلش کنن و بالاخره و چگونه بر اریکه حکومت تکیه بدن و بمونن. حیر الشرق، شرق رو متحیر کرد و مبهوت گیج و منگشون ساخت. و از عجل غرب، غرب رو از جا کند. از آج یعنی کندن یه چیزی که یه جا کاشته بشه محکم، بتون آرنه بشه که دیگه نشه بکنی. ایشون ازعاج کرده، یعنی با شدت و سولت و سطوت ولایت و امامتش اون غربرم از جا کند و تکونش داد، ملاک ها و معیارهاش رو به طور کلی از بین برد. و احرج العرب، البته این رو نویسنده چون آدمی است که حسن نیت نداره، عرب آورده، ما عرب و عجم نداریم، ترک و فارس نداریم، سنی و شیعه نداریم. انما المؤمنون اخوه، المسلمون تتکافؤ دماؤهم و هم ید واحده الا من سواهم. ما اینا رو نداریم، اینا رو به حمد الله تعالی جمع شد به ساتش. لیکن نویسنده چون حسن نیت نداره، بالاخره باید بگه احرج حکومات العربیه و دول، نه عرب. میگه امام عرب را تو تنگنا قرار داده، تو زاویه حاده. یعنی حکومت های عربی، اصلاح میکنم، حکومت های عربی را، حکام عربی میبینید که الان به لجن کشیده شدن و چگونه بسیاری از این دلقک ها و رسواها سنگ استنجای شیطان بزرگ قرار گرفتن دیگه، بازیچه دست او هستن. هرچه او بگه، هرچه او دستور بده. من عبارت رو اینطور معنا میکنم که امام با قیامش حکومتهای فاسد عربی را، البته حکومتهای خوب هم توشون ممکنه باشه، اینا تو تنگنا قرار داد. و شغل العالم، و خود مسئله عالم شد. یعنی این مرد بزرگ در عصر ما شد مسئله جهان معاصرمون. هر کجا میریم مسئله ایرانه، رهبری امام انقلاب ایران نظام جمهوری اسلامیه. امیدواریم که ذات مقدس متعال به همه مون، امتمون، ملتمون، کارگزاران حکومت اسلامیمون و خدمتگزاران مملکتمون، بالخصوص رهبری معظم انقلاب اسلامیمون، خدا توفیق بده که بتونیم اهداف بلند این مرد تاریخ و مرد قرن را، این مرد معجزه‌گر را، اهداف انشاءالله تعقیب کنیم و پا جای پای ایشون و دنباله مقاصد و اهداف ایشون انشاءالله حرکت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.